программа «Яказ» ва бардомаи хабарии радио Озодиро мустақиман пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 7 декабр ин мавзуъро дорем. 22 кило чарс дар ҷануби Тоҷикистон занеро бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир боздошт намуданд. Наздикон мегӯянд миҷгонаро туҳмат карданд. صدمه مرگبار و هلاکت 6 عضو یک خانواده در کراسنودار روسیه در نویای فیض‌آباد تاجیکستان تابوت بیبی با نبره‌هایش را منتظرند. و ما نیز عضو فعال جامعه هستیم، زیر این شعار در دوشنبه بانوی زیبا و هنرمند را در بین افراد دارای امکاناتشان محدود انتخاب کردند.
گاهی وقت اگر شاید در اما قصاق خودمون درس میدهم.
در نویای همدانی یک زن 35 ساله را با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات میگویند میجگانه محمد رحیم و در نویای هم مرز با افغانستان و با 22 کیلو چرس دستگیر شد. به قبل تفتیش شد محمد رحیم و یک هفته قبل از بازداشتش از اسفره به همدانی نزدی مادرش رفت. ولی با گفتی مفتیشان در اصل هدفش قاچاق مواد مخدر بود. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمیکنند. مادر میجگانه محمد رحیم و میگوید دخترش صاحب 3 فرزند است و آنها را به تنهایی بزرگ میکند. اگر گناه این زن اثبات شود از 12 تا 20 سال پشت پنجره میرود. برنامه را ادامه میدهیم. تاجیکستان منبعد بنابر احتمال تهدیدها به نظام مالی کشور از بانک آسیای روش تنها گرانت دریافت خواهد کرد. کارشناسان نهاد مالی بعد تحلیل به خلاصه آمدند که دادن قرضهای نو به این کشور آسیای مرکزی به منفعت دولت نیست. جزئیات را از همکارانمون میشنویم.
بانک آسیایی روش تصمیم گرفته است که تقدیم گرانت یا خود کمک های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین المللی مالی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خبرنگار تلویزیونی نستایش افریمی با اشاره به نتیجه‌گیری کارشناسان بانک آسیایی روش میگوید قرضهای ایلاوگی تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر کرده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیایی رشد 20 سال اینجانب با تاجیکستان همکاری داشته، در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکتور جمهوری، سرمایه گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیکه و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. بانک مذکور بزرگترین تقدیم کننده گرانت به اقتصاد تاجیکستان است.
سال گذشته قرض تاجیکستان و به ویژه قرض خارجی این جمهوری کمی بالا رفت. کارشناسان ساحه مالی قرض تاجیکستان و امکانات بازگردان قرض از طرف این جمهوری را تحقیق نموده به خلاصه آمدند که تهدید به نظام مالی و بازگردان قرض تاجیکستان بیشتر شده است.
وکیلان مردمی تاجیکستان هم موافقند که فعلا جمهوری فقط به کمک های بلاعوض و قرض های بدون بهره و یا با امتیاز احتیاج دارد.
با نظر داشت تهدید های خارجی در منطقه و تهدید به نظم و ثبات که مثلا از سمت افغانستان احساس می شود، واقعا تاجیکستان حالا به کمک های بلاعوض و به قرض های امتیازناک و بدون بهره نیاز دارد.
وکیلان پارلمان تاکید میکنند که با استفاده از این سرچشمه ها و اقدام های حکومت کشور قرض دولتی تاجیکستان باید سال آینده 420 میلیون دلار کاهش یابد.
رو میوریم به موضوع دیگر. صبح دیروز در پی صدمه نقلیاتی در روسیه 5 عضو یک خانواده توجیک به هلاکت رسیدند. طبق تلویزیونی روسیه خبر میدهد صدمه مرگبار در منطقه کراسنودار رخ داده است. ماشینی که در آن صدبرگ شریپوی 68 ساله همراه 4 نبیرش قرار داشت با خودروی یوری تجلی برمیخورد. در نتیجه 6 نفر هلاک شده، 4 کسی دیگر مجروح گشتند. هفتیدگان از دهه کبگوریزی نویای فیض‌آباد بودند و به مهمانی میرفتند. پلیس میگوید راننده ماشین واز از عهده اداره ماشین نبرآمده و سمت مقابل حرکت کرده است. انتظار میرود جسد مجرم هلاک شده تا صبح فردا به تاجیکستان انتقال داده شود. سال این جانب صدها هزار شهروندان تاجیکستان در چند مناطق کشور امکان دارند به طور رایگان زبان انگلیسی بیاموزند. چنین شرایط را گوشه‌های آمریکایی فراهم آوردند که در مناطق مختلف عمل می‌کنند. مثلا میگویند مرکزهای مذکور به مثل پول است که مردمان دو کشور را به هم پیوند می‌سازند. درباره نقش گوشه‌های آمریکایی در حیات جوانان تاجیک براد یوسفی معلومات بیشتر می‌دهد.
اکثر این جوانان دانشجو و مکتبخوان هستند که تقریبا هر روز به گوشه امریکایی در شهر دوشنبه می آیند و دانش زبان انگلیسی و اختراع کاری خود را تکمیل می کنند. ارزو حفیظوف دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تقریبا یک سال اخیر منتظم به این گوشه امریکایی می آید.
ما تمام معلومات را از اینترنت دسترس میکنیم و اینچنین اوید تکنولوژی الکترونیک روبوت سازی و دیگر کارها ما یاد گرفتیم که ساختنی آنها را طرز به کار آوردنش و برنامه سازی را که به کار آموختیم در دیو.
این گوشه بزرگترین امریکایی در تاجیکستان است. همساله بیش از 500 هزار شهروند تاجیکستان در 8 چنین مرکزهای امریکایی در کشور زبان انگلیسی و دانش‌های خود را تقویت می‌دهند. در کشورهای دیگر امریکا نه بیشتر از 4 گوشه‌های امریکایی دارد.
ما موفق شدیم که در اینجا 8 مرکز گوشه امریکایی گشاییم که توسط دستگیری بخش خصوصی انجام شد. مثلا به نزدیکی ما در خوجند بودیم، گوشه امریکایی نو را افتتاح کردیم با کمک یک سازمان خصوصی غیر تجارتی که برای اجاره و ترمیم بنا سرمایه گذاری کرد.
در گوشه های امریکایی در تاجیکستان اینترنت، آموزش زبان انگلیسی، آموزش تجربه ساختن ربات و برنامه ها رایگان است. ورود به این مرکز ها مربوط به سن و سال نیست. هدف فعالیت این مرکز ها را مسئولان شناسایی بیشتر به امریکا عنوان می کنند.
برای امریکا، برای اقتصاد ما، یعنی فناوری و اینوواسیه یک نقشه بسیار مهم اجرا میکند و این محفله خود هم در برای برنامه سازی، در برای کمپیوتر ها و این خیلی فوتونک برای این کسب، برای اگر خواهند یعنی یک در کسبی فناوری کار کنند بسیار مهم.
توجه به آموزش زبان انگلیسی، تلاش تحصیل در مکتب‌های عالی آمریکا و هم آشنایی با زندگی در غرب بعد پشخوری شوروی از بین رفتن دیوارهای بلند مرز بیشتر شد. اگر در سالهای شوروی زبان روسی در جامعه تاجیکستان کفیل زندگی و کار خوب دانسته می‌شد، حالا دیگر با زبان روسی محدود نمی‌شوند. از سوی دیگر در دوشنبه و مرکزهای ولایت‌های تاجیکستان گوشه‌های به اصطلاح روسکی میر فعال هستند. ولی مشاهده نشان می‌دهد که با این مرکزهای روسی تعداد به مراتب کمتری جوانان تشریف می‌آوردند. زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی دور برای بسیار تاجیکان چیپته زندگی آزاد در غرب و اروپا شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. آزمون زیبایی با عنوان معلول در دوشنبه با پیروزی منیژه نوزیم و شهر کان بادام به پایان رسید. به فرق از دیگر سبقت‌های همسان، داوران شرکت داران آزمون را از روی فعالیتشان در جامعه واگذاری کردند و البته هنرهای آنها نیز به نظر گرفته شد. همکاران ما قبل از آزمون با شرکت داران صحبت داشتند و گزارش بعدی ما در همین باره است.
در اینجا لباس های طراحان معروف و آرایشگران شناخته به چشم نمی رسد. شرکت داران نخستین آزمون زیبایی برای افراد دارای امکانیتشان محدود با لباس های در اختیار داشتهشان آمدند. هر یک این بانوان نقشه های خود را دارد.
مکتب عالی را بود کردگی بعد این من در یکان جا خیلی کور کردگی نبودم و خیلی یک بارا خیلی به امی کسلی دوچار شدم. ولی افسر شده در امی مروبچه مایوبی شدگیم و می خواهم در جامعه موقع خود را یابم.
لیلا نادیروه 18 ساله هدف دارد به دیگران ثابت کند که افراد معلول از آدمان سالم فرق نمی کند.
ما هم پیش رویم باید. ما باید خلق بنشان دیم که ما خف و مونده نیستیم. من نمی خونم و نکین من سما اوچکا چکم نشابت اوچکی از زبان انگلیسی روسی اینها رو می دونم. باز گاخ وقت اگر شاد در اما قصاق خودمون درست میدیم.
نظیره میخواهد با همتویانشون که به مثل او در عروبچه حرکت میکنند نمونه شود.
همه آدمون زیبایند. اصلا زیبای دونو میشود. باطنی و ظاهری. تنها مشکل در این است که بعضی آدمون به خودشون باوری دارند، برخی نه. من به خودم اعتماد دارم و میخواهم دیگرانی زر مثال من گذاشتن قدم ها را شروع نمایند.
به فرق از دیگر سبقت های زیبایی در این آزمون، اعضای حکمان به سیمای ظاهری و جلوه شرکت داران در صحنه بهانه می دهند. آزمون همگی از دو بخش عبارت است. نخست 12 شرکت دار در باره خودش معلومات می دهند. در قسمت دوم آزمون هنری خود را به نمایش می گذارند. طوری معلوم شد اکثر آنها به دوزندگی و کدبانوی اشتیاق داشتند. تشبسکارون این چاره بینی می گویند همه شرکت دارون خوب هنر نمایی کردند. به غالبان اشوی روزگار و مواد آرایشی تقدیم شد.
سه اساسی پرابلمی که امروز وجود دارد و ما بیان کنید، ما می خواستم گفتن که یکم این پرابلم این قانون هایی که این حال در جمهوری تاجیکستان وجود دارد، این قانون ها را ما در پیاده کنیم، یعنی که اجرای این قانون ها را پیشه کنیم. این یکم. دویم، این یک محیط دسترس تشکیل تاسیس دادن برای شخصان معیوبیت داشته و سیوم مانیتورینگ اویدی همین دسترسی محیط دسترسی کردن.
تشبسکاران آزمون زیبایی همچنین طول چند روز نمایشگاه مخصوص را برگزار کردند که در آن محصول دستان افراد دارای امکانیتش محدود به معرض گذاشته شد.
در اداره پلیس شهر تاشکند ازبکستان افسران روی قرآن دست گذاشته قسم یاد میکنند که پورا نمیگیرند و قانون را حمایت خواهند کرد. همین گونه مراسم سوگند یاد کنی در میان فرمرها و طبیبان هم جای داشته است. این خبر را همکارانمان در بخش ازبکی رادیو آزادی پیگیری دارند و حالا استروژین اسلام همکاری ما در استودیو همراهمون است و رومیارم با او. سروجین سلام و خوب بگوید که این چی مراسم است که در یک دولت دنیاوی کارمندان را مجبور میکنند که با قرآن سوگند یاد کنند؟
خب میدانید هفته گذشته در ناحیه یقار چرچق یعنی چرچق بالای ولایت تاشکند مراسم برگزار گردید. در آنجا کارمندان پلیس، افسران کارمندان عادی پلیس قسم خوردند، سوگند یاد کردند که دستشان به قرآن ماندن و سوگند یاد کردند که رشوه‌خواری نمی‌کنند، از مردم پول پاره نمی‌ستانند. البته این حادثه در به نظر ما بار اول است بین کارمندان پلیس، ولی در دیگر اداره های دولتی ازبکستان این گونه تدبیرها با 6 ماه آخر برگزار می شود. نه تنها کارمندان پلیس بلکه شفاکاران، دختران، محاسبان، کارمندان گمرک.
تو این حد جدی است مسئله رشوه ستانی در ازبکستان؟
البته ازبکستان یکی از کشورهای فساد زده ترین دنیا به حساب می رود. سال‌های اخیر مخصوصا در کارمندان پلیس، دختران، شفاکاران و کارمندان امنیتی و گمرکی بین آنها رشوه‌خواری خیلی پخش یافته بود و خود مرزیایف اینها را خیلی زیاد تنقید کرده بود و گفته بود که باید اینها قسم خورند و طبق قسم خودشان وران نکرده کارشان را پیش برند.
یعنی از نوعی لوجی است؟ یعنی
البته از نوعی لوجی است و به نظر من شفکت مرزیایف میخواهد که بر ضد فساد اداری یک حرکت گسترده را ادامه دهد و یک به نتیجه خوب برسد.
خب یعنی تو کجا این با منفیت است و واقعا میتونه پیش روی فساد بگیرد؟ از
خیلی سخت است، چون که ازبکستان در تمام نهادهای کشور این چیز هست و اینو پیشگیری کردن بسیار مشکل است به نظر من.
تشکر زیاد برای صحبت و بینندگان عزیز، شما میتونید تفصیلات این موضوع رو در وبسایت ما www.ozodi.org پیدا کنید. خب و با این مطلب میرسیم به فرجم برنامه امروز. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی رو میتوانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونا شوید. فردا نویدی بامدادی تقدیم شما میشود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز جمعه 7 دسامبر است. چین از کانادا رهایی مدیر مالی شرکت هواوی را طلب کرد که در زمینه گویا نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران بازداشت شد و در راستای استرداد به آمریکا قرار دارد. درباره بازداشت او نشریه لپرس روزی 5 دسامبر خبر داد. بعضی کارشناسان پیشگویی میکنند که بازداشت مدیر مالی هواوی احتمال تشنجی بین واشنگتن و پکین را که به این هم در زمینه های تجارتی اختلاف دارند بیشتر میکند. من معاونی رهبری شورای هواوی و دختر بنیادگذار این شرکت رن جنفی است که مهندسی نظامی چین بود. هواوی بزرگترین تأمین کننده تجهیزات است که شرکت های تلفنی و اینترنتی استفاده می کنند. ماه نوامبر ز وال استریت جورنال خبر داد که ایالات متحده آمریکا از کشورهای شریکش خواسته است هنگامی بنیاد شبکه های موبیلی نسل نو از خریداری تجهیزات هواوی دست کشند. مذاکرات با آلمان، ایتالیا و ژاپن جریان دارد. به نظر آمریکا پکین میتواند با استفاده از تجهیزات شرکت های چینی معلومات مهمی تجارتی و نظامی را جمع آوری کند. پارلمان اوکراین روز گذشته لایحه قانونی لغو اجرایی سازشنامه دوستی، همکاری و شریکی اوکراین و روسیه را به تصویب رساند. لایحه را پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو روز 3 دسامبر در حال به پارلمان پیشنهاد کرد که روسیه 3 کشتی و 24 ملاح اوکراینی را در تنگنای کرچ تیرباران و بازداشت کرد. در رابطه با موضوع ملاحان دستگیر شده، معاون وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا عاید به مسئله های اروپایی و اوراسیایی وست میچل روز 6 دسامبر در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر میلان گفت:
We call on Russia to end its aggression in Ukraine.
ما از روسیه دعوت میکنیم که به تجاوز خود در اوکراین پایان دهد. ملاحان دستگیر شده و کشتی های آنها را آزاد کند. نظارت قریم را به اوکراین برگرداند و به پیگرد ناظران غیر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا خاتمه دهد. نزدیک به 70 نفر این نظارتگران شهروندان آمریکا هستند. ایالات متحده یکی از بزرگترین حصه گذارندگان به ماموریت ویژه نظارت در اوکراین است که در منطقه جنگ همچون چشم و گوشمان عمل میکنند.
پیشتر وزیر امور داخلی اوکراین پاول کلیمکین خبر داد که دیپلمات های کشورش علکه اجرای 48 سازشنامه با روسیه را قطع کردند و روزهای نزدیک باز حدود 40 قرارداد دیگر بیکار خواهد شد. در پس منظر اعتراض های سراسری معروف به جام زردها در فرانسه، طلبه های صنف های بالایی و معلمان لیسه ها نیز دست به تظاهرات زدند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس روز 6 دسامبر اعتراض 280 مکتب را فرا گرفت که طلبه ها و معلمانشان از اصلاحات معارف از جمله شدید شدن قبول به دانشگاه ها ناراضی هستند. در چند شهر فرانسه در بین پلیس و اعتراضگران زد و خورد صورت گرفت. نوار از لیسه سنت اگزوپری واقع در کنارهای شهر پاریس که در آن ده ها طلبه بعد بازداشت از طرف پلیس در صحن مکتب به زانو نشستند، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفین سیاسی را به بار آورد. از عملکرد پلیس بعضی نمایندگان حزب حاکمی به پیش نیز ناراحت شدند. وزیر معارف ژان میشل بلانکر نوار را تکان دهنده نامید، اما همزمان گفت بازداشت بعدی زد و خورد با پلیس صورت گرفت که در آن نه فقط طلبه‌های لیسه اشتراک کردند. در جرایان به ترتیبی ها 146 نفر بازداشت و 2 ماشین آتش زده شد. نشریه لیموند گفت که قریب همه بازداشت شده ها نابالغان بودند. انتظار می رود روز شنبه جام زردها دوباره به کوچه های پاریس برایند. آنها لغو مالیات مواد سوخت را که حکومت اخیراً انجام داد گذشتی کافی نمی شمارند. هواپیمای شرکتی دولتی تاجیک ایر روزی گذشته از دوشنبه به شهر الماتای قزاقستان پرواز میکرد، به دلیل وضع نامساعد هوا نتوانست در فرودگاه الماتا نشیند و به فرودگاه ایلاوگی فرستاده شد. رسانه های محلی با تکیه به مرکزی مطبوعات فرودگاه الماتا خبر دادند که هواپیمای شرکتی تاجیک ایر به فرودگاه شهر شیمکنت فرستاده شده است. هیئت مؤلفان فیلم راه به سوی مادر که دختر خردی پرزیدنت قزاقستان علیا نظربایف یکی از آنهاست، صاحب جایزه دولتی شد. فرمان نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان درباره تقدیم جایزه دولتی سال 2018 در بخش ادبیات و صنعت امروز در رسانه‌های رسمی نشر شد. در هیئت مؤلفان فیلم کارگردان اخند ستایف، بازیگران التینوی نوگربک و عادل احمدوف هم شاملند. نظربایف همچنان با مدیر پیشین تئاتر دولتی اپرای آستانه تولئوبک الپیف و دیگر خادمان تئاتر شاعران اکوشتاب بختی گیریف، تینیش تیبک عبدکریموف و اوتیگن اورالبایف را جایزه داد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به زودی بخش های مهمی فعالیت حکومت در سال 2019 را اعلان خواهد کرد. او روز 26 دکبر به مجلس عالی و مردم پیام می دهد. پیام یک نو گزارش حکومت از کارهای انجام شده و هم برنامه کاری برای سال آینده می باشد. این 17 پیام او در طول رهبریش است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سال گذشته که بیش از 2 ساعت ادامه کرد، از بحران بانک ها، محصولات پسیفت بازارها، چالش های امنیتی در شرایط کنونی و مسائل دیگر صحبت کرد. او به حکومت کشور دستور داده بود که هرچی زود برنامه تجدید 2 بانک، اگر انویست بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کنند. پرزیدنت رحمان نظام بانکی در کشور را ترمزی اساسی در راه رشد اقتصاد تاجیکستان ارزیابی کرد و گفته بود در این بخش رقابت سالم وجود ندارد. با گذشت 1 سال از انتقاد شدید پرزیدنت از نظام بانکی، این بخش حالا هم بحرانی باقی میماند و 2 بانک کلانترین کشور در راستای بودن یا برهم خوردن قرار گرفتند. موضوعهای مهم پیام امسال رئیس جمهور رسما اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع دریافتی امام علی رحمان در پیام امسالش درباره اصلاحات کلی در سال آینده، کاملا آزاد کردن کارخانه ها از سنجش در 2 سال دیگر و مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. تحلیلگران میگویند منتظرند که رئیس جمهور برنامه مشخص حکومت را برای بهتر کردن وضع اقتصادی معرفی میکند. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک روز 6 دکبر گفت سرمایه‌گذاران بزرگ از آمدن به تاجیکستان با سبب های خودداری میکنند و این مشکل نیاز به حل فوری دارد.
می توانند امکانیت دارند مثلا مبلغ گذاری کنند، ولی چون این شرکت ها چندان سراسیمه نیستند. باید فکر من این مسئله رو حل
پیام رئیس جمهور به پارلمان به نظر کارشناسان از آن جهت مهم است که ایرادهای گرفته امام علی رحمان در اکثر حالت برطرف می شوند. محض به این خاطر تحلیلگران می گویند بهتر است در پیام امسال تمرکز روی اصلاح وضع اقتصاد، مبارزه با فساد و حمایه حقوق مهاجران باشد. 3 چیزی که به نظر همصحبتان ما از دایره های کارشناسی کشور به آنها سخت نیاز دارد. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید تجربه مبارزه تاجیکستان با فساد چندان موفق نیست و کشور نیاز به برخورد دیگر گونه با این پدیده منفی دارد، چون به نظر ارشاد سلیمانی محض فساد یکی از عامل‌های بازدارنده رشد تاجیکستان شده است.
چیزی از همه مهم که نیاز است در پیام رئیس جمهور تاکید شود و به عنوان یک برنامه در دستور کار حکومت قرار بگیرد، این بیشتر باز بودن سیاستگزاری ها باید باشد. در ما مشاهده می شود که عملکردها، کارکردهای حکومت به طور بسیار پرده پوشانه است و برای جامعه بسیار دسترس نیست.
پیام رئیس جمهور همچون برنامه 1 ساله حکومت در تمام کشور از طرف گروه های ویژه شرح داده می شود. به گفته کارشناسان بعد پیام بعض اصلاحات صورت می گیرد، اما در عموم اوضاع تغییر نمی کند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک به آن اشاره می کند که نقطه یا برنامه های اصلی پیام رئیس جمهور باید خصوصیت چند ساله داشته باشند، چون به تقریر قادرف در 1 سال حل مشکل و هم رشد دادن 1 ساحه سخت است.
ما اکثر وقت فکرای یک روند پیشنهاد میکنیم یا که یک جبهه انتخاب میکنیم، میگیم که ما امسال در همین جبهه رو باید رشد کنیم و سال آینده باز برای خودمون نو میکنیم، یک جبهه نو میکنیم. هیچ وقت ممکن نیست که در یک سال یک جبهه نو، یک روند نو در جمهوری جاری کنیم.
با این حال فعلا همه روز 26 دکبر را انتظارند که رئیس جمهور درباره نتیجه امسال چی خواهد گفت و به چی مسائل مهمه اشاره میکند، به خصوص که در آستانه ارائه پیام و یا بعدی آن احتمال تغییر کادری در نهادهای دولتی تاجیکستان وجود دارد.
بعد 4 سالی از زندان رها شدن صاحب کار حسن عظیموف، او را دوباره بازداشت و بر اساس ماده قلابی به جوابگاری جلب کردند. صاحب کاری که هنوز 10-11 سال پیش مالک کارخانه عظیمی پرنده پروری ناحیه رودکی بود و آن سال برای زمین فروشی، سوء استفاده از مقام و بسیار همسری به 13 سال زندان محکوم شد، 4 سال پیش بر اساس قانون عفو به آزادی برآمد. تفصیلات این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش شما میکنم. مفتشان میگویند که این نوبت عظیموف برای آن مورد سنجش قرار گرفته است که از حساب زمین های کارخانه به حجت های تصدیق کننده انشاءات و بنای کارخانه را به ساکنان برای خانه کردن داده است. در این باره روز 5 دکبر به رادیو آزادی یک مفتش آگاه از پرونده خبر داد. خیرالله فتوروف مفتش شعبه وزارت کار داخله در ناحیه رودکی که پرونده عظیموف در اختیار اوست، در صحبت به رادیو آزادی گفت عظیموف بر اساس ماده 147 قسم 4 یعنی قلابی متهم می شود. سال 2008 عظیموف را باری اول در فروش 73 هکتار زمین کارخانه بر عوض 500 هزار سومانی با هدف بنیاد منزل زیست متهم کردند. اکثر خانه های بنیاد شده در این قلمرو را غیر قانونی اعتراف کرده قسمی از آنها تخریب هم شدند. قسمت مرغ‌پروری کارخانه فعلا در حدود 2 هکتار زمین باقی مانده است. طبق اطلاع ریاست آمار ناحیه رودکی فعلا در این کارخانه همگی 5000 مرغ پروری شده، از اول سال 43000 دانه تخم استحصال شده است. محله استقامتیه که در حدود کارخانه تشکل یافته است بیش از 6000 ساکن دارد. میرزامدین خالوف زمینساز جماعت شرک میرزا ترسونزاده نیز گفت اکثر خانه هایی که در حدود کارخانه مذکور ساخته شدند غیر قانونی بوده، حجت های تصدیق کننده استفاده زمین را ندارند. او میگوید
یک قرار این حجت تصدیق کننده استفاده زمین به حساب نمی رود. حجت تصدیق کننده استفاده زمین این سرتیفیکت حقوق استفاده برای زمین می باشد. هنگامی که شهروند قرار را گیره باید قرار حجت تصدیق کننده استفاده زمین سرتیفیکت استفاده قطعه زمین را میگیرد. دیوم رفته در بخش معماری ناحیه سند داخلی یا لایحه را اجازه ساختمان را میگیرد، بعد با کارهای ساختمانی شروع می نماید.
ولی صاحبان این خانه ها در بحث قانونمندی منزل ها خود را حق می حسابند. دعوای اکثر آنها این است که بخش اعظم سندهای رسمی را در اختیار دارند و هم یک سوال دارند که چرا زمانی بنیاد این همه بناها هیچ نفر یا مسئول مانع ساختمان ها نشد. قیام الدین اسامدینوف 63 ساله یک ساکن محله استقلال جماعت میرزا ترسونزاده که در حدود کارخانه مرغ‌پروری منزل بنیاد کرده است، ادعای زمینساز جماعت را رد میکند. او میگوید
مو گفتیم که خود اینا حلنامه همه کاغذ و دکمنت توقی کرده گی و یا گفتن که با آزه که تخپس بر بکنه. بعد مو گفتیم که تخپس بسته آزه رفتیم تخپس بسته با اونجا خواهی زور دیگه نمیرفته آخی خود تخپس بسته گریسته نتونستیم و که که اکه ما تخپس بر بگیریم با برهیم اکه اوجه در آنه شده از ما بگیریم مرای فرزانده جماعت در مراجعت کرده و یا گفتن که رایان در میدونن همون جایی که شده از ما میتین همون جا گفتن شده از ما توقی کرده باید بتین. شما گفتید شو تا موندگی خزسون.
سرنوشت معلق ساکنان این محله در حال است که قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از زمین فروشی های گسترده غیر قانونی در ناحیه رودکی انتقاد کرده اظهار داشت که آن به یک درد بی‌دوا تبدیل یافته است. ناحیه رودکی از سر اهالی ترین ناحیه در تاجیکستان بوده، اهالی آن نزدیک 500,000 نفر را تشکیل می‌دهد. با توجه به آن که این ناحیه به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است، افرادی که برای کار و زندگی به شهر دوشنبه می‌آیند و شرایط خریدن منزل زیست در پایتخت را ندارند، بیشتر به بنیاد خانه در حدود ناحیه رودکی توجه می‌کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی بپذیرید. دوستان بسیار گرامی، زرنگزم امروز همراه با همکارم سروینوز در این گفتار همراهی شما. امیدواریم درس و کارهایتون خوب است و با طبع و روح بالیده به شنیدنی آینده ساز خود شروع کردید.
بله سلام عزیزان آینده ساز، تشکر که امروز هم با ویژه گفتاری خود آمدید و آماده اید باز هم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم. امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ‌های شنیدنی است. اگر گوش و هوش بمایید پس رفتیم.
امروز در آینده ساز
مستانه اسد در جستجوی شوهر نیستم، عدالت می‌جویم.
یا پسر یا اسکوتی حمل، چرا در قفقاز و آسیای مرکزی برخی دختردار شدن نمیخواهند؟
آموزگاری رپسرا یا چی طور یک جوان میتواند هم آموزگاری جدی و هم یک بچه شوخ رپسرا باشد؟
ساشا مسکو را کی زد؟ بلاگری تاجیک در مسکو را برای توقی پامیری زدند.
آینده سازی امروز هم از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون امریدین علیموف خواهیم شنید. بفرما امریدین.
آموزگار مکتب میانه رقم 3 ناحیه بوایده ولایت فرغانه ازبکستان که از او تنها RM نام برده می شود، برای تاخیر و لطکوب خوانندگان از مکان برکنار شد. پیشتر رسانه های ازبکستان خبر دادند که در مکتب رقم 3 ناحیه بوایده آموزگاران با هر بهانه از جمله آبونه شدن به نشریه ها از خوانندگان پول طلب می کنند. همچنین بعضی آنها خوانندگان را دشنام داده تاخیر و لطکوب می نمایند. در پی سنجش خدمات نظارتی و حقوقی وزارت معارف ازبکستان معلوم شد رهبر صنف 7B مکتب مذکور RM 16 نوامبر این سال زیدی خوانندگانی که پول آبونه را ناورده بودند کردارهای غیر قانونی انجام داده است. در نتیجه با فرمان رهبریت اداره معارف ولایت فرغانه RM و معاون مدیر اید با تعلیم و تربیه خیعه از مقام برکنار شدند. مدیر مکتب ارعه با جوابگری انتظامی کشیده شده است. وزارت همه گونه عملهای خشونت آمیز را محکوم کرده، از آموزگاران و والدین دعوت میکند خیشتندار باشند و مشکلها را بدون ضرب و شتم حل نمایند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با دادستان کلی کشور دستور داد که اطلاع مربوط به بداخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک اظهارات که روز 4 دسامبر پخش شد گفت که هیچ یک سوی رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست. نشریه گواردین بریتانیا روز 30 نوامبر درباره سوء استفاده جنسی زنهای تیم فوتبال افغانستان گزارش داد. پرزیدنت غنی گفت که افشای این حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. پرزیدنت بعد از ظهور روز 3 دسامبر با ورزشگران زن و مرد در کمیته ملی المپیک ملاقات و اوضاع را بررسی کرد. او با ورزشگران وعده داد که حادثه را جدی تحقیق میکند. دادستان کلی افغانستان فرید حمیدی روز 4 دسامبر گفت که مفتشان برنامه تحقیق فراگیر و شفاف را تهیه کردند. کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان و گروه اوانگارد با خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی رفته و جمع‌آوری سبزوات، شلغم و کرم و لبلب و کمک کردند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود زمین‌های خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی با مهنت سربازان کشتزار گردیده از آن در یک سال دو مرتبه حاصل می رویانند. پیشتر در وزارت امور داخلی تاجیکستان نمایشگاه محصولات خوراکه برای کارمندان نهاد برگزار شد. تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی های یاری رسان پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها ارزان تر به فروش گذاشته شده بود.
تشکر از امریدین برای خبرها. پس از یک پر آهنگ صحبت رو در رابطه با موضوع های اصلی برنامه ادامه می دهیم. وصفی زنان ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. ضمن سریناز در باره زن و دختران که ترانه شنیدیم حتما از انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان باید یادرس شویم.
بله، وزیر سابق امور خارجه گرجستان در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در آن کشور پیروز شد. او در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریبا 20% رای بیشتر به دست آورد و این خبر هم دیگر باره موضوع چالش برانگیز خلاپای دری در فضای کشورهای پس شوروی را دخ کرد.
درست، زنان در این کشورها اکثرا از روز تولد یا حتی از بطن مادر با نابرابری و خشونت جنسی روبرو می شوند. برای مثال وقتی جنس طفل بطن مادر معین می شود و اگر او دختر است برخی از خانواده ها از او دست می کشند.
جامعه های پدرشاهی از زنان طلب می کنند که پسر تولد کنند. تولد دختر برای چنین جمعیت چندان پسند نیست. حالت های هم هستند که زنان برای تولد دختر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. سالهای 90 وقتی برای معین کردن جنسی طفل بطن هنوز در ماهای اول امکان پیدا می شد اسقاط حمل رایج گشت. برخی از خانواده ها از تولد دختران ناخواسته خود خودداری می کردند. این هم بنا به آمارهای سازمان های جهانی باعث به میان آمدن نابرابری جنسی در برخی از کشورها شد. با اطلاع سازمان ملل متحد برای مثال در آذربایجان بر سر هر 100 دختر 114 پسر و در ارمنستان 112 پسر راست می آید. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما مولا رجب یوسفی.
در آذربایجان عنعنه هست که در روز توی برادر شوهر به عروس لنته سرخ را میبندد که نشانه باکره بودن دختر تا ازدواج است. بعدن او با داماد و عروس 7 پسر و 1 دختر را آرزو میکند. در ارمنستان وقتی عروس را به خانه شوهر میآورند با او تحفه ها تقدیم میشود و بعدن به دستش یک طفل معمولا پسرچه میدهند با امید که او هم برای خانواده خود پسر تولد کند. به دختران نخواسته در این کشور کفایت نام می گذارند.
این عادت را مردمان کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم دارند و به دختران 3 یا 4 اسمهای مثل بسکل میگذارند تا دیگر بعد از او دختر تولد نشود. در داغستان به این مانند یک مقال معروف است که بهتر بود تو سنگ میزادی. در این کشورها حالتهای کم نیست که زنان مجبور میشوند فقط به خاطر که طفل بطنشان دختر است از او رها شوند. وقتی آمینه علیوی 30 ساله از آذربایجان فهمید که بار سوم هم دختر را انتظار است، خانواده او طلب کرد که اسقاط حمل کند. آمینه میگوید همراه با خوشتامان و شوهرش برای فهمیدن جنس طفل نزد دکتر رفت و وقتی به آنها گفتند که طفل دختر است، دنیا در نظرشان تاریک شد. خوشتامان و شوهر تصمیم گرفتند که آمینه باید فوراً از طفل بطنش آزاد شود. با آمینه حتی دختری زنانه هم توصیه میداد همین کار را کند. در پاسخ به ناراضگی این مادر، شوهر تهدید به طلاق کرد. آمینه مجبور بود راضی شود. او میگوید اگرچه طفل بطنش علکه 15 هفته ای نبود و طبق قانون او اجازه برای اسقاط حمل را نداشت، اما این کار اجرا و کودک کشته شد. الناز جوادوا از آذربایجان مادر دو دختر است، اما تولد این دختران برای این زن کاری مشکل بود. او برای به دنیا آوردن آنها مجبور بود مبارزه برد و هر بار برای رد کردن اسقاط حمل که شوهر و خوشنامان مجبورش میکردند زیر مشت و لگد قرار میگرفت.
آبور ترین دیرد یل دیرد حتی پول تکرد که
با پای هایش به اشکم هم میزد، حتی پای کرسی رو هم در بدن من شکست میزد تا که طفلی بطنم بیافتد، ولی خدا را شکر کودک حفظ و صحت و سلامت تولد شد.
حکیملر آبور ترین دیرد، اما حکیملر منی یک خانم گلمد که
با گفته الناز از سوی دیگر جنسی کودکان هم در 5-6 ماهگی معاین میشد و دختران از اسقاط حمل خودداری میکردند.
حتی من ایدیم که سود کنن اتاق دا دیم ساخلید.
شوهرم پولی زیاد پیشنیاد میکرد تا دختران با اسقاط حمل روزی شوند، ولی اونها حتی با من نزدیک نمی شدند. می گفتند که احتمال من می ففتم یا اونها به جوابگاری کشیده می شوند.
اونها که گوش آتشدید بیدن قصرده آزم بالاد اتاقتا سالده که دورد ساخلید که
ندینه در ارمنستان زندگی می کند. شوهری او مهاجر است. به نزد آیله در یک سال یک یا دو بار می آید. هر بار او به همسرش تاکید میکند که آنها علکه دو دختر دارند و به پسر نیاز دارند. ولی وقتی نرینا برای سوم بار حامله دار شد، معلوم گشت که باز دختر را انتظار است. بعد از این خوشتامان به شوهری او زنگ زده مجبور میکرد که اسقاط حمل کند. بنابر خلاصه های نظرپرسی 46% آیله ها در گرجستان پسر و فقط 9% دختر داشتن میخواهند. اکثر زنان اقرار میکنند که حداقل یک بار برای جنس طفل بطنشان اسقاط حمل کردند. یک ساکن گرجستان قصه میکند که وقتی خواهرش کودک را انتظار بود، همه خوشبخت بودند و نزدیکان شوهر حتی به طفل اسم پسرانه انتخاب کردند، ولی این خرسندی فقط تا اعلان جنس طفل ادامه کرد. تیانا در این باره گفت:
ما فهمیدیم که او دختر است. این خبر داماد و خانواده او را بسیار ناراحت کرد. والدین او آدمان ثروتمند بودند و همیشه تاکید میکردند که فرزندی اول خانه باید حتما پسر باشد. میگفتند که دختر از آنها چیزی میراث نمیگیرد و تا زمانی که پسر تولد نکنند به آنها کمک مالی نخواهند کرد. خواهرم از اسقاط حمل سرکشی و گریه میکرد، ولی در آخر از ترس جدا شدن از شوهر راضی شد.
مریم 34 ساله از مخچقلعه صاحب 4 فرزند است. او در 18 سالگی آیله دار شده است. در سن 19 سالگی دختری کلانیش را تولد کرد. می گوید وقتی دختران گفتند که طفل بطنم دختر است، شوهرم قهر کرد. همه امید داشتند که دختر اشتباه کرد، ولی دختر تولد شد. او البته او را خیلی دوست داشت، ولی همیشه آرزوی پسر را می کرد. حامله داری دوم هم برای مریم سخت آمد. این بار او دو دختر تولد کرد. شوهرش غضبی می شد و می گفت او هنر پسر تولد کردن ندارد. بار سوم مریم خودش تصمیم گرفت اسقاط حمل کند. برخورد نادرست برای تولد دختر البته در جامعه تاجیکستان هم یک مشکلی عمده است. زنان زیاد محض برای صاحب پسر نشدن زیر طعنه و ملامت و حتی شکنجه قرار گرفته بدبخت شدند. اکثر مردان به تولد پسر برتری می دهند و حالت های هم هست که محض به خاطر صاحب پسر نشدن از همسر اول زن دوم گرفتند.
تشکر از مولو رجب و دوستی عزیز. برنامه رو با یک مطلب دیگری وعدگی پی میگیریم. درباره یک جوانی که توانسته است دو پیشه از هم دور و به هم مقابل، آموزگاری و رپسرایی رو به هم آورده است میگویم.
بله، این هم در حال است که در جامعه تاجیکستان هنوز هم موسیقی رپ یک شکل خود را نگرفته است و درست قبول نمی شود. بسیاری ها این ژانر موسیقی را کوچگی و مخالف با معیارهای فرهنگی ملی می نامند. برای منتقدان استفاده الفاظ قبیح بسیار وقت پسند نیست، ولی طرفداران این ژانر میگن رپ سراها هم در اصل یک رسالت خیلی مهم اجتماعی را اجرا می کنند که با زبانی ساده و فهمو بگذار کوچگی هم باشد به نورسان و جوانان از دردهای سخت جامعه مثل نشعمندی و تنفروشی و بیکاری خبر میدیند و تاثیر حرفی آنها هم که میانی نورسان و جوانان شنونده خود را دارند خیلی هدف‌پرست است.
اما آموزگاری رپسرایی در این باره چی میگوید؟ گزارش همکاری ما شهلای عبدالله را میشنویم.
آموزگاری و رپسرایی ظاهرا این دو پیشه از هم دور و مقابل را یک جوان تاجیک به هم آورده است. محمد سفر زاکیروف یک آموزگاری دانشگاه اسلوونی را ظاهرا از شاگردانش فرق کردن مشکل است. او 24 سال دارد و برای ده ها دانشجو از فن جدی یعنی اقتصاد درس میگوید. تجربه اش حالا زیاد نیست. همگی 2 سال. اما با گفته دانشجویان درس‌هایش جالب و مؤثرند. این هم جالب است که نه همه شاگردان و همکسبان این آموزگار از پهلوی دیگری زندگی معلمی جوان و اما سرطلب خود با خبرند. در دانشگاه محمد سفر آموزگاری جدی است و هر روز مثل دیگر همکسبان با گردن بند و سر و لباس رسمی حاضر می شود. اما لحظه های فارغ از کار او تغییر می یابد. با لباسی آزاد و پر از نویشجات و با لحن نزدیک به جوانان یا کوچگی رپ سرایی میکند. در دنیای رپ او را با تخلص پروفسور ام میشناسند. او میگوید
با بهای خوب و اعلی میخوندم دانشگاه و بعد جروم همچون بتنیک مرا میگفتم پس تنی که بتنیکی را هیچ نگوین بتنیکی را هیچ نگوین. بعد ایستاده فکر کردم که هر یک بتنی که ممکن خچ حرمت میکردگی کلام شود باید پروفسور شود که بعد به همین سبب خودمون پروفسور موندیم.
او بیشتر در رپ از حجو استفاده میکند و کمبودی و رفتار جوانان را توسط رپ تصویر میکند. اما در دو سال اخیر کاری آموزگاری او با شغل دوست داشتهش رپ هم به تاثیر نمانده است. با لحن کوچگی و لباسی غیر معمولی اما این آموزگار کوشش میکند توسط رپ جوانان را تربیه کند. میگوید اگر با جوان به زبان خودش صحبت کنی تاثیرش بیشتر است.
دانشجو را بگوی که این کارا نکی خطا بره این کتاب بخون بره کتاب بخون هر روز اگر با هم گفتم میگیری نمیخونه در نظرش که چرا مرا نصیحت میکنه کی مرا نصیحت کیسه. و بعد من یک مثال میوردم با هم در رپ میفهموندم که کتاب مالی نخون و کم بتر آیندهش نشون میدادم دا بگم در رپ که بچه حالت ها میرسه آدمی که هم خیر میکنه.
محمد سفر با اون تاکید میکند که پیشه آموزگاری حالا از کس زحمت و مسئولیت زیاد طلب میکند، مخصوصا در شرایطی که دانشجویان با تمام مواد و معلومات ها دسترسی دارند و کنجکاوند. اما این آموزگار میگوید برایش کار با جوانان مشکل نیست و با آنها به قول زبان یافته است. برای بیشتر این آموزگار در لحظه های روی میارد که خسته میشود. او تمام احساس منفی و خستگیش را طور خودش میگوید نزد میکروفون بیرون میارد، داد میزند، بد میگوید و خود را خالی میکند.
تو یگون کس جنگ میکنم، یگون کس یگون گپی بد میگم، سخت میگم، آواز ما بلند میکنم. خوبش میام مثال مسئلهت میکنم در استودیو، یک بگیم دو ماه پس سه ماه پس نمیدونم کابین کده در محکم میکنم و همون از میکروفون میشینیم جنگ کده میکروفون تربیه میتیم و میکروفون به ما یگان جواب داده نمیتوند.
توسط کلیپ و ترانه‌هایش در یوتیوب در دانشگاه هم از رپ سرایی او بسیاری ها آگاهند. گروه از شاگردان و آموزگاران این شغل جالبی آموزگاری جوانشان را میپسندند. برخی هم نظری مخالف دارند. خود آموزگار رپ سرا تلاش میکند در دانشگاه موضوع رپ سراییش مطرح نباشد. با سوالهای شاگردان هم درباره این شغلش فقط بیرون از درس حاضر است پاسخ بگوید. محمد سفر ختم کرده دانشگاه ملی است. با اینکه نه همه همسالان او میخوان آموزگار شوند، او با دیپلم سرخ با یک آزمون دانشگاه اسلوونی حجت سپرد. والدان را این تصمیم پسر رپ سرایشان خوشحال کرد و فکر میکردند بالاخره آنها به هدف میرسند و محمد سفر ترک رپ میکند. اما این جوان میگوید او برعکس با رپ با چرابینی های بزرگ کشور راه یافت. رپ را در تاجیکستان هنوز به شکل یک صنعت و جدی قبول نمیکنند. برای اکثریت رپ چون یک شغل است که بیشتر نورسان و جوانان بیکار با آن میل دارند. اما خود رپ سران تاجیک میگویند با همه مشکلات موقع و نفوذ این نوع موسیقی در دو سال اخیر در تاجیکستان تغییر یافته است. اکنون آنها هم به چرابینی های مهم دولتی دعوت می شوند و از آنها هم طلب می شود با رپ جوانان را تربیه کنند. بختیار قلندرشایف معروف با تخلص بختی و مسئول استودیو زیون رکوردز می گوید حالا میانی رپ سرایان افرادی هم زیادند که مثل محمد سفر با کار و پیشه های مهم و جدی مشغولند.
انا حسن معلمونم در مکتب بین المللی می خواند یک رپ سرای ما
میخوند میگم کار میکند، یعنی معلمی زبان روسی است، در نالوگوی کمیته است یک بچک، لیوچیک است یک بچک، ورتالیوچیک است در وقتوی میگم که خولگیش یا در وقتوی که همین انا بیکر بودن رپ مینویسد، رپ میخوند. برای من با فکرم این یک چیزی چی نیست که این یک صنعت است.
بخالی بختیار رپی این گروه جوانان تفاوت دارد و به منطق نیست. آنها در خود هدف و پیامی دارد. هدف آموزگاری رپسرا محمد سفر زاکیروف هم تربیه نسل جوان با روح جالب و با شیوه خودی آنها است. این آموزگار و رپسرا آرزو دارد رساله خود را حمایه و صاحب عنوان علمی شود.
تشکر از شهلو. حالا برنامه را با یک پر آهنگ از محمد سفر زاکیروف، جوانی آموزگار و رپسرا ادامه می دهیم.
دکش هوزی بینچی گفته گیرد اطرافه وطنی مو پیش پیش در دنیا مانندی ما نمیوین خلق اتحاد خلق مانی از قوه خلق ما دایم دست جنگ دیاری ما دیاری شدی هر روزی ما نوروزی عجم کوچه و شهری مفصوم و مانندی رسمی رسوم بازی دارن نورسوم من پیش و مگردم به اصوم
سوزی شما است روی موجی آزادی. حالا برمیگردیم به سرنوشت مستانه اسا، دختری که علاقه از زندگیش بسیاری از دوستان ما هم آگاهند. این دختر را بعد از دو روز عروسی شوهرش با اتهام نو دختری از خانه رانده بود. تلاش یک ساله مستانه اسا ساکن ناحیه بلجوان ولایت ختلان برای برقرار کردن آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را هم به کلی تغییر داد.
بله، اکنون دیگر آن دختر نیست که برای این تهمت اشک ریزد و اشک ریزد. اکنون ایرادش قوی و مبارز شده است. میخواد خودی پلیس شود و از حق مثل خودش کار افتادگان حمایت کند. همکار و همراه ما زرنگیز در این باره گزارش دارد.
مستانه روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسانی کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهر سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادم پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شود یکم جو یکم ملسه یکم فتیشه یکم بشه بشنده یکم اودم که رنگ شدم که بشه دستی هم برا بگیم.
مسونه یحسو میگوید در دست چند سند دارد که دختری یا باکیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهر سابقش برای اتهام به او بسته‌اش و همچنین لات و کوب در نزد قانون جواب گوید. اما تلاش های مسونه و پدرش در دوام بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامیدین جلالوف پدر مسونه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت، ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهار آمادگی نکردند.
پراکرور ادوکات یا یکم کمیته ای زن ای چیزا با مو زنگ ندادن که مثلا ما میتونم گله را ایسر بیدن کنمی و ای نظر بزرد. همینجا ده که سون باشه کورت حال میتونم. وقتی که سون نباشه یکم کسی یکم کورا حال کنم میتونسته.
مستونه اصو میگوید داوتوز و مراجعت های تو به حال به نتیجه اونها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات اون که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور ملیسا شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستونه اصو میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظامی زندگی در خانواده اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمی کند. او میگوید
گریه که میکنی بعض خیال میکنن که همش رشک تیم سای خیال میکنن که را به خاطر نمایش حدیثه نکی به خاطر نمایش نیست خیلی عشقه وقتی که درد غمت که به یادت میزنه عشق در چشم جوری میشه نکی امی خال دو دیگه به خیلی دیگه گریه نکن.
صحبت آشکارای مستونه اصلا در دو ماه پیش در برای سرنوشتش با رادیو آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغ پدری این دختر شدند. بیشتری آنها با او پیشنهاد عروسی دادند، اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مسئولان اصلا اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لتکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پوکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
تشکر زرنگز. ضمناً امروز با تلفن آزادی یک زن مهاجر از روسیه زنگ زد و گفت میخواهد برای عملی کردن این ارزوی مستونه کمک رساند. او را برای تحصیل به یک کالج حقوقی روسیه دعوت کرد و گفت که در تمام این جریان به او کمک خواهد کرد. حتی آماده است برای آموزش زبان روسی در کورس‌های مخصوص به مستونه کمک مالی رساند.
بهترین و اون هم زن هست. سروینوس از میان مردم برای مستونه خواستگارهای زیاد پیدا شده بودند و اکنون زنان میخواهند به او دستی کمک دراز کنند. امیدواریم مستونه به ارزویش میرسد و خوشبخت میشود.
بله، و حالا میرویم به مسکو و درباره یک جوانی بلوگر میگویم. ساشا مسکوا با اینم او در اینستاگرام و شبکه اجتماعی معروف است. نوارهای زیادی بحث برانگیز میگذاشت و اخیراً در مسکو از جانب چند جوان موردی تحقیر قرار گرفته است. همکاری ما شهلای گلخوجه گزارشی کوتاهی دارد در این باره.
در شبکه اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکوا ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به همجنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه رادیو زودی این بلاگ نویس لاتو کوب شدنش رو از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانس مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با اونها با همراهی اونها یک دختره بود. اونها میخواستند که من از اونها بخشش بپرسم، ندادم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم برسم، درمان نایستادم. من رو قپیده بودن، از لباسم قپیده بودن، سر نمیدادم. بعدا عسکر پلیس که در همونجا زیجوریت میکند اون آمد و دید این حالت رو، همه ما رو به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
اوجات ها. اما ساشا مسکوا در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکوا شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود.
تشکر شهلو و تشکر به دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه ما رو ترک نکردند. نظر و مطلب های ما رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظری خود رو هم در رابطه با این و мавзӯъҳои дигари ояндасоз ба мо тавассути сомонаи озодӣ нуқта орг нависед. Фурсати ояндасози мо инҷо ба поён мерасад ва умедворем аз матлабу суҳбатҳои имрӯзаи барнома хушатон омад.
Таътилҳои хуш дошта бошед ва барномаи оянда моро ҳамроҳӣ кунед. Худо нигаҳдоратон.
Хайр.
شاید که سر نوشت من چنین بود هدیه فرستادت خدا پاداش من تو بودی قسمت قلب صادقم همین بود رویای من تنها تویی تو دنیای من تنها تویی تو فردای من تا نور چشمم تو رو میخوام تنها دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم دیوانه ام دیوانه دنیای تو چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم صدای تو هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم ما فاتحه قلبای هم ما وارثه فردای هم باید سپاس گذاره ایم.